بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب محصل بحثایی که کردیم راجع به اموال یتیم و راجع به ولایت عدول مؤمنین این شد که عدول مؤمنین از روایات و اخباری که خوندیم، چه موثقه سماعه و چه صحیحه هایی که در این زمینه داشتیم که در بعضی ثقه در بعضی عدل وارد شد، گفتیم از اینها استفاده ولایت نمیشه کرد که بگیم برای مؤمنین ولایتی هست و سمت و منصبی ماننده فقیه که برای او ولایت هست. نه، این مسئله گفتیم از اخبار استفاده نمیشه. نهایت چیزی که از اخبار استفاده میشه جواز تصرف عدول مؤمنین یا ثقات مؤمنین در اموال یتیم فلجمله. این هم باز که جواز تصرف باشه، گفتیم قدر متیقن در حسبیات. اگر امور حسبیه باشه، خب میشه عدول مؤمنین و ثقات مؤمنین، حتی فساق میتونن، حتی فساقی که امین باشن میتونن در امور حسبیه دخالت کنن، البته اون هم عند تعذر الرجوع الی الفقیه، اما لفقد الفقیه، اینکه فقیه نیست، او لعدم امکان الوصول الیه، دسترسی نداریم، ولی خب هست، او لعدم امکان الاستجازت من. خب اگه فقیه نباشه در این دو سه فرض و اون یتیم هم ولی قهری نداشته باشه، لا ابن ولا جدن، غیمی هم برای او از طرف ولی قهری تعیین نشده باشه، وصی هم در کار نباشه، اینجا البته میشه به عنوان امر حسبی الذی لا یرض الشرع به اهماله و ترکه اصلا. خب اینجا میشه ثقات مؤمنین و عدول مؤمنین دخالت و تصرف کنند و وارد بشن، وگرنه اگر فقیه باشه حتی در امور حسبیه اذن و اجازه فقیه میخواد. لذا فقها مراجع معمولا از قدیم هم رسم بوده که به بعضی از طلاب فضلا مؤمنین اجازه تصرف در امور حسبیه را می دادن که بدون اجازه فقیه نمیشه. یا اگه ولی قهری باشه، ابن کان ام جدن، این مؤمن عادل یا مؤمن ثقه اگر بخواد در مال یتیمی که ولی داره تصرف بکنه، باز اذن ولی میخواد. بله نباشن در حریم و حوزه و محور حسبیات فقط مؤمنین عدولشون ثقاتشون حق تصرف دارن. این نهایت مطلعی بود که از روایات استفاده کردیم و حتی گفتیم به این که اما صحیحه علی ابن رعابی که قبلا خوندیم که از او استفاده می شد که اگر کسی در مال یتیم تصرف بکنه لکن و نظر لهم اون تصرف رو به نفع یتیم در نظر بگیره یا فیما یصلحهم تصرفاتی که باعث صلاح اونها باشه برای صلاح و مصلحتشون باشه گفتن گیر نداره. خب اینم قبلا خوندیم، حالا متنش رو اشاره میکنیم که نه این صحیحه علی ابن رعاب عموم نداره که حتی عدول مؤمنین و ثقات مؤمنین رو هم بگیره، این مخصوص ولی یتیم هست، مخصوص اون کسی که ولی، مخصوص اون کسی که قیمه، اون نسبت به او در این حرفا رو میگه. از این صحیحه و از این روایت استفاده عموم که هر کسی بتونه با مراعات حال یتیم علی کل حال در مال او تصرف بکنه، تصرفات حقوقی، تصرفات معاملی، گفتیم از این حدیث استفاده نمیشه. این حدیث علی ابن رعاب اولا مربوط به تصرفات حقوقی و معاملیه نه خارجی، و ثانیا مربوط به ولی و قیمه نه هر کس. خب متن رو ما قبلا خونده بودیم برای اینکه متذکر بشیم، و گفتیم در وسائل جلد 12 باب 15 از ابواب عقد بی حدیث 1، صفحش هم قبلا گفته بودیم. خب این حدیث متنش این بود که ما خونده بودیم، سألت ابوالحسن موسی علیه السلام ان رجل بینی و بینه غرابه مات و ترک اولادن صغارن و ترک ممالیک له غلمانا و جواریه ولن یوسه فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد و ما ترا فی بیعهم قال فقال. مت این جواب اینه، ان کان لهم ولیون، اگه ولی دارن یقومو به امرهم، اون ولی قیام به امرشون میکنه، با علیهم و نظر لهم و کان معجورن فیهم. قلت فما ترا فی من یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد فقال لا بأس بذالک اذا با علیهم الغیم لهم الناظر فی ما یصلحهم فلیس لهم ان یرجعوا فی ما صنع الغیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. خب بنابراین این حدیث البته مربوط به تصرفات معاملیه و حقوقیه هست، بیع و شرا و امثالش، الا اینکه صریح در اینه که اگه تصرف رو ولی بکنه، قیم شرعی بکنه، این تصرف نافذ مشروعه. اما بر این دال باشه بر اینکه غیر ولی از عدول مؤمنین یا ثقات مؤمنین هم تصرفشون نافذ مشروع و صحیح ندال در این جهت نیست. مشکل خلاف ظاهره ده. سائل سوال کرده که میشه از اینها بخریم اموالشون رو یا نه، امام در جواب اسم ولی رو مطرح کردند و قیم رو دیگه، این ظهور در این داره که فقط ولی رو مجاز میدونن، غیر ولی مگر حسبیات با فقد فقیه با اون صوری که عرض کردیم دیگه چاره ای نیست، وگه نگه امور حسبی نباشه، یه جای امن و امانیه، کسی مرده صغاری هم داره، املاکی هم داره، مستغلاتی هم داره، نه ظالمی هست، نه سارقی هست، نه خائنی، منطقه امن امن، کسی به کسی کار نداره. و ضرورتی هم نیست که الان ملک صغیر رو شما بفروشین، نه اینجا حتی عدول مؤمنین هم دستشون بسته است، حق تصرف ندارن. بله مگر حسبیات باشه، اون موقع اشکال نداره. پس صحیحه علی ابن رعاب که مربوط به این محوره، و اما صحیحه ارز کنم که عبدالله ابن یحیای کاهلی که ما پیروز خوندیم، اون چی؟ که گفته بود که نحنو ندخل على اخن لنا فی بیت ایتام لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و یخدمونا خادمهم و ربما تعمنا من الطعام که فیه طعامهم. این صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی بود که امام در جواب فرمود که امکان فی دخولکم علیهم منفعتون فلا بأسه و امکان فیه ضررون فلا. این صحیحه قبلا خوندیم، تکراره، گفتیم مربوط به تصرفات خارجیه هست و تصرفات تکوینیه، نه تصرفات معاملی و حقوقی. و پنج نوع از تصرفات خارجی رو این حدیث ذکر کرده. یک، دخول در بیت ایتام، که آدم با اقدامش تو خونه ایتام وارد بشه بشینه، و این امر تکوینی خارجیه، نه معاملهی در کاره، نه تصرفات معاملی مطرحه. دوم، فنقعدو علی بساطهم، خود نشستن رو فرش یتیم، هم تصرف تکوینی خارجی دومش. سوم، نشربو من مائهم، شرب آب خونه یتیم که مال ایشون، ملک ایشون، خب اینم شرب و اینم تصرف تکوینی خارجیه. چهارم، یخدمونا خادمهم، خب خادم دارن، مملوک دارن، خادم پا میشه پیش نهای مهمون که اون طرف خودش فرض کرده و ما مهمون شده، خب چای میذاره، غذا میذاره، آب میاره، پذیرایی میکنه، اینم تصرف تکوینی خارجیه. پنجم هم اکل طعامه که گفت ما سفره پهن میشه، غذا میارن که در این غذا غذای این رفیقمون هم و تو این غذا غذا یتیم هم هست، سهم یتیم هم هست. اینا کلن پنج نمونه تصرفاتی در این صحیحه ذکر شد، من دخول بیت الایتام و القعود علی بساطهم و شرب میاههم و خدمت خادمهم و اکل طعامهم من طعامهم. این مربوط به تصرفات تکوینی خارجیه، اصلا ارتباطی به تصرفات حقوقی معاملی که مال یتیم رو بفروشیم یا بخریم یا اجاره بدیم یا رهن بذاریم، ساکت از این تصرفات و از این قضایات. و تو این تصرفات تکوینی هم معیار رو مفصل دیگه ما بحث کردیم، نظر شریف آیون رو گفتیم، شیخ علیه الرحمه، نظر شریف مرحوم ناینی علیه الرحمه، نظر شریف امام قدس الله نفسه زکیه، یه نظر مختصر تفاوتی با البی داشتیم، اونم قبلا عرض کردیم. معیار اینه که امکان فی دخول کم علیهم منفعه فلا بحثه. ببین اگه واقعا این قدمت رو که به این لشت رو که برمیداره، تعبیر تعبیر خوبی نیست، رو غیر مؤدبانه، رو تعبیر بنده است، امام این تعبیر رو اینطور نکردن، این قدم به کی میبری با اون قدمت؟ اگه قدمت برای قدومت و قدمت برای این ایتام خیر و برکت همراه داره، منفعتی توش خوب بود، تو خونش بشین دیگه. اونم توضیح دادیم، اگه نه منفعتی نداره، نه نه تو خونه. این مربوط به تصرفات تکوینی خارجیه، هیچ ارتباطی به تصرفات حقوقی و معاملی نداره که عدول مؤمنین بتونن بفروشن، بخرن، اجاره بدن، صلح کنن، رهن بذارن، یاریه بدن. نه چون آخه اصلا اول یک نمونه از معاملی نگون، همش پنج نمونه همش تکوینی خارجیه. و امام هم تکیه روی همون تکوینی خارجی فرمودن ان کان فی دخولکم علیهم منفعه، نفهمود ان کان فی تصرفکم در اموال ایتام یا یتاما منفعه، چون تکیه روی تکوین شده. قد یقال که خب صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی، شما قبول دارید که تصرفات تکوینی خارجی رو در مال یتیم فرموده اشکال نداره، امضا کرده، تایید کرده، صحه گذاشت روش و یه شرطی گذاشته که منفعت باشه، پس تصرفات تکوینی به مقتضای صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی و اون روایت علی ابن مغیره، اونم که گفته بود یا رب هذا بذا، دختر برادر زادش، خب به مقتضای این تصرفات تکوینی خارجی که جایزه، تصرفات اعتباری حقوقی معاملی را ما مستشکل میگه، قائل میگه، ملحق میکنیم به تصرفات تکوینی خارجی الحاقاً بالاولویه، از باب قیاس اولوی، از باب قیاس مفهوم موافق. خب چجور بیان و ذلك؟ میگه خب اگر تصرفات تکوینی در مال یتیم جایزه که شما تو خونه یتیم بری بشینی اونجا گرده کنی، صحبت کنی یه ساعت دو ساعت، بعدم بخوابی، نماز بخونی، غذا بخوری، از خادمشون کار بکشی، خدمت به شما بکنه، و اگر اینا جایزه که این تصرفات معمولا مستشکل میگه به نفع متصرفه نه به نفع یتیم، خب متصرف وارد خونه یتیم شده میخواد تنفسی بکنه، استراحتی بکنه، چای بخوره، غذا بخوره، نفس تازه کنه، حاصل دیگه، پس اینا کلن به نفع متصرفه، درش مصلحت متصرفه نه یتیم. خب اگه اینهایی که به نفع متصرفه جایز است و مانعی نداره، تصرفات معاملی و حقوقی در مال یتیم که 100% و به طور خالص به نفع یتیمه، مال یتیم رو میفروشه برای یتیم، برای خودش میخره برای یتیم، اجاره میده برای یتیم، رهن میذاره برای یتیم، ولی تصرفات معاملی که به نفع یتیمه به طریق اولا باد جایز و صحیح و نافذ باشه. این قیاس اولوی بیانش اینه. خب نقول که آقا اولا این قیاسات اولویه نوعا قیاسات ظنیان، قطع و یقین نمیارن و در دائره شرع و شریعت تمسک به اولویات و قیاسات ظنیه جایز نیست، چون ما نمونه هایی داریم تو شرع مقدس راجع به اون قطع انگشتان و اون دزد و اینها دیگه، که الدین اذا قیسه محقه، یا لا تصاب العقول لا یصاب العقول. این اولا این اشکال خیلی اساسی شاید نباشه، چون اولویت گاهی قطعی میشه، لا تقل لهما اف، لا تقتل هما، لا تشتم هما، با این بیانی که اینجا تلف کرده اولویت در واقع قطعی. حالا لکن تو دیگر میگیم این اشکالی که شما کردید و قیاس اولوی درست کردید، این بنا بر تفسیر شیخ انصاری اعلی الله مقامه راجع به این روایت صحیحه عبدالله ابن یحیای کاهلی و راجع به برداشت ایشون از منفعت، اگه اون باشه خوبه، قیاس اولوی اینجا پا میگیره. چرا؟ چون شیخ فرمود که مراد از منفعت یعنی عدم المضره، یعنی اون مقدار مالی که از یتیم خوردی محاذی معادل برابر اون مال رو اگه به یتیم بدی اشکال نداره. بالاخره اونجا طبق برداشت ایشون روایت میگه که معیار و ملاک در تصرف در مال یتیم عدم مضره در تصرفه، میخواد منفعت باشه میخواد منفعت نباشه. خب حالا اینجا اولوی درسته، اگر در تصرفات تکوینی به مجرد عدم و ضرر ولی که منفعتا نباشه تصرف جایزه اشکال نداره، پس در تصرفات حقوقی که ماشاءالله منفعتا عاید یتیم میشه اونجا به طریق اولا به تصرف جایز باشه. اگه اینجور معنا کنیم حدیث رو و اون جمله شرطی رو که شیخ معنا کرده، این قیاس اولوی درست. اما قبلا عرض کردیم که نه، مراد از منفعت اون مقدار معادل موازی با مال یتیم نیست که عوض مال یتیم رو به اندازه‌ای که معادل باشه به یتیم بدیم، این مقصود نیست. گفتیم مراد از منفعت اولا منفعت خود دخوله، نه منفعت مال یتیم که چقدر خوردی تقویم کن، یه استکان چای خوردی قیمتش رو مشخص کن، یه خورده غذا خوردی قیمت تقویم کن، یه خورده میوه خوردی تقویم کن، یه مقدار نشستی استراحت کن. نگفتیم اینا نیست، منظور منفعت دخوله. منفعتم به این معنا قدمت قدومت برای یتیم اونقدر خیر و برکت داره که زائده بر اون مقداری که شما استهلاک کردی تصرف کردی، زائده بر اون مقدار هم یه چیز عاید یتیم میشه که بشه منفعت. و اگر اون باشه که شیخ میگه رفتی یک کیلو میوه خوردی قیمت همون یک کیلو رو بدی، یه لیوان آب خوردی قیمت همون یه لیوان رو بدی، ده دینار خوردی ده دینار بدی، ده دینار بردی پنج دینار بدی، که بعضی گفتن کمتر هم گیر نداره. اونایی که منفعت نمیگن، منفعت به اینه که شما علاوه بر اون مقداری که از مال یتیم خوردی که باید جبران کنی، این جبران باید بدونه ای باشه که یه مقدار زیاده هم داشته باشه. اگه در واقع ده دینار خوردی و تلف کردی، یازده دینار جبران کرده باشیم. مراد از منفعت گفتیم اینه. اگه منفعت این باشه دیگه قیاس اولوی اینجا درست در نمیاد، قیاس اولوی دیگه نیست. حالا این یه تکش عرض میکنم، حالا این خوبه عرض کنم که پس قیاس اولوی با این برداشتی که ما از حدیث داریم دیگه قیاس اولویش میخوام منتفی میشه دیگه، به طریق اولا نمیشه گفت. به طریق اولا وقتی که مراد از منفعت عدم و ضرر باشه، یه خوب تصرف تکوینی که سراسر نه نفعی داره نه ضرر، اگه او جایزه پس تصرف اعتباری که به نفع یتیم هست به طریق اولا باید جایز باشه. اما اون برداشته که ما کردیم نه، اگه بگی خوب به قول ایشون الحاق اولوی نه، الحاق مشابه به مشابه. خب اونجایی که تصرف تکوینی مشتمل بر نفع میگی جایزه، تصرف اعتباری و حقوقی و معاملی هم اگه مشتمل بر نفع باشه باید جایز باشه، اینم نفع اونم نفع. حالا اولا هم نه مثل هم، میگیم الحاق مشابه به مشابه مساوی به مساوی، یعنی اون قیاسه دیگه، اون قیاسه. والقیاسو لیس من مذهبنا، مگر منصوص الاله باشه یا تنقیح منات کنیم، تنقیحا قطعیا جزمیا. و اینجا منصوص العله که مسلم نیست، تنقیح منات قطعی هم کار مشکلیه. تنقیح منات قطعی هم نمیشه کرد، بلکه یه خصیصه در تصرفات تکوینی هست که اون خصیصه تو اعتباری نیست. در خرید و فروش و رهن بدم، اجاره بدم، صلح کنم، آریه بدم مال یتیم را، یا نه من تو خونه یتیم خب احوال بپرسم. اینجا در تصرفات تکوینی خصیصه ایه که اون خصیصه در تصرفات اعتباری نیست. اون خصیصه چیه؟ اینه که قبلا گفتیم به این که این اجازه اینه که شارع فرمود که ان کان فی دخولکم علیهم منفعت فلا بأسه، یه اجازه ایست که در او هم رعایت حال یتیم شد، هم رعایت حال کفیل شد، کفیل یتیم، هم رعایت حال واردین، اونه که میخوان بر آقای کفیل وارد بشن یا سری به یتیم بزنن. چرا؟ چون شارع دیده که اگه منع مطلق بکنه، بگه این خونه یتیمه، هیچ کس حق دخول و ورود در این خونه را نداره، این در واقع هم عسر و ضیق و حرج بر واردین و دخلا، هم بر کافلین و کفلا. خب یک کفیل خود رفیق داره، دوست داره، همسایه داره، برادر داره، که داره، اونا میخوان سری به این بزنن. خب به طور کلی شارع قدغن کنه که نه، اینجا قرنطینه است، هیچ کس حق ورود دخول در بیت یتیم را ابدا نداره، بلکه بر خود یتیمان هم شد تا حدی زیغ و حرج باشه، اونا هم همیشه لازار با یه چهره ببینن، یا تازه اون یه چهره هم گاهی میره بیرون هیچ کس نبینن، اما اینکه بیاند و برن یه خود تسلی خاطر اونها میشه، تفقد میشه، استماله میشه، دلجویی میشه، آرامش خاطر پیدا میشه برایشون. برای کافلین، اینا که متکفل یتیمن، اگه خونه قرنطینه باشه ممنوع باشد ورود رأساً. آدم رفیق داره، دوست داره، همسایه داره، برادر داره، میخواد ببینه، میخواد صحبت کنه، میخواد خود گرده کنه، نفس تازه کنه. لذا منع مطلق شارع دیده که اسر و حرج و ضیق بر هم ایتام، هم بر کفلا، هم بر واردین. اگه تجویز مطلق بکنه، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، کبر و ناز و حاجب و درمان بدین درگاه نیست، خب هر کسی بیاد و بره، اینم در واقع اضرار به ایتامه، ضرر بر ایتامه، که هر کی بیاد و بخوره اسکا صلواتی بیا و برو. لذا شارع یک میانگین رو در نظر گرفته، فرموده ان کان فی دخولکم علیهم منفعه فلا بأسه. این که من باشه مطلقانه، این که تجویز باشه مطلقانه. خب ببینید حتی اون آیه هم شارع مطرح کرده، ان الانسان، در اون حدیث، علی نفسه بصیره، یا والله یعلم المفسد من المستتون ذیل خبر، آیه هم آمده. فرمود ببین اگه واقعا قدمت قدومت اونجا خیری داره، برکتی داره، خب برو و بشین و باکتن نباشه، تا که حتما چقدر چای خوردم، چقدر غذا خوردم، چقدر نشستم، که همیشه یک عده مقوم خبیر همراه ببری که نه تقویم کنی، خودش درد سر استحرج داره، زحمت، ولی خود ببین قدم قدومت اگه خیر و برکت داره، برو چایم خوردی اشکال نداره، غذا خوردی گیر نداره، اونجا نشستی هم گیر نداره، اگه نه خیر و برکت نداره نرو دیگه. خب بنابراین سر اجازه در تصرفات تکوینی رمزش اینه، و این رمز در تصرفات معاملی وجود نداره، بله این رمزی داره، خصیصه داره. خب بشر معاشرت داره، بشر آداب داره، رسوم داره، برو بیا داره، اما در تصرفات معاملی و اعتباری این رمز، این خصیصه نیست. لذا الحاق تصرفات اعتباری و تصرفات تکوینی و قیاس اینها به اونها از طریق اولویت اصلا مجال نداره. خب الحمدلله اینم تا اینجا تمام شد دیگه. یازده رو میزنه یا یک رو مونده ها یا رو بسته ها.